انشالله اگر
آقای دکتر من گفته دارم هرس میخورم ببخشید دیگه انشالله که همه خوابن نمیشتونم
شما و این لحظه شیرین اصفهانی که سفاری دیگه ای به مجلس داده امشب جان دکتر.
ما دو تا موقعیت داریم، یه موقعیت که باید خودمون رو در موضع مشاوره مقام معظم رهبری ببینیم تو حوزه که خودمون تخصص داریم و درگیریم و پیشنهاداتو رو به محضرهشون بفرستیم. یه موضوعی که وقتیشون جمع‌بندی میکنن جمع‌بندیشون رو کامل تر از خودمون بدونیم و با همه وجود اجرا کنیم. حالا توی این موضوع اول دارم عرض میکنم که انشالله تو خود سند تحول یعنی الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی این بحث رو هم دیده شود که نبض تحولات فکری مردم ما دارد از دست ما خارج می شود. کسی منتظر الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی باقی نمی ماند که بعد از دولت ها مطالبه کند بگد آقا اینا عمل کن. چرا این اتفاق داره می افته؟ برای چه شما ببینید آموزش پرورشمون توش چه خبره، دانشگاهمون توش چه خبره، اینترنتمون توش چه خبره، صدا سیمای جمهوری اسلامی توش چه خبره، کدوم برنامه صدا سیما موفقه، برنامه این موفقه که یه چیز رقیق شده ماهواره است، اون 80% بیننده دارد. اونجایی که شما تو شبکه 4 حرفای درست حسابی میزنی
آفره.
اونجا 1% بیننده داره. دردمندانی مثل من و شما میشینیم بحثا رو گوش میدیم یا چیزی یاد گیریم چیم این ورن ورن سخنرانی میکنیم یا مطلب نو داشته باشیم.
پس نیاز به فرهنگ سازی در این مرحله.
آره من میخوام بگم که انشاءالله این در تحولات فرهنگی که حضرت آقا مرتب اشتامه دو جا حضرت آقا بید حضرت آقا موزشوی دوریه که همشه باید امید و حرکت چون فرمانده ایم
احسن.
دو جا حضرت آقا میگن من شب و خوابم نیم برد هر دوش تو فرهنگه بلشه درک میکنم که سرعت تغییر و تحولات رو اگر ما نتونیم به نفع خودمون تغییر بدیم. حالا نگرانی ما ها اینه که بحث فرهنگ به صورت علمی جای صورت نمیگیره. نبض فرهنگ در اختیار آدم های کم سوادیست که نگاه تجربی به فرهنگ دارند. الان ما تو دانشگاه دوره سیاست گذاری فرهنگی گذاشتیم، استادی که اونجا سیاست گذاری فرهنگی درس میده اثبات میکنه که دولت بهتره در فرهنگ دخالت نکنه. درد متوجه شدی؟ اصل سیاست گذاری فرهنگی یعنی تبیین مداخلات درست دولت ها. ایشون متأثر از تفکرات غربی اونجا اثبات میکنه که آقا فرهنگ بذارید مردم در تفکرات لیبرالیستی. ببین یه دور درست شده که ما این به حزب الله رو بفرستیم دکترا بگیریم این باورش بشه که ما اشتباه کردیم تو فرهنگ دخالت.
یه پرانتز یک خطی میخوام باز کنم. من فلسفه علم خوندم حقیقتش. در فلسفه علم 2 سال هست یک شاخه‌ای باز شده به نام جامعه شناسی علمی فرهنگ.
بله.
و کاملا زیر شاخه فلسفه علمه که یک رشته بین رشته‌ای هست. بین علوم انسانی و علوم پایه. 3 مجلد به عنوان منبع دانشگاهی برای این رشته چاپ شده و در ایران منتشر شده، دست دانشجوهای مقطع تکمیلی هست، کارشناسی ارشد و دکترا. هر 3 مجلد ترجمه هست.
بله.
یعنی باز هم در حوزه جامعه شناسی علمی فرهنگ هم ما متأثر از آرای غربی هستیم و این دردی که اشاره میکنید کاملا به جاست، منتها بیخبرن ازش.
حالا جالب اینه که غرب و دولت‌هاش پیچیده ترین مداخله در فرهنگا دارن و همزمان شعار میدن که ما تو فرهنگ کاری نمیخوایم بکنی، فرهنگو که نباید ما دخالت کنی. من یه صفحه داشتم بر رفیق هسته یا دکتر سالها پیش رئیس حوزه هنری بودم، رفته بودیم انگلستان با رای زنمون یه قراری گذاشتیم که بریم تو وزارت امور خارجه و بخش فرهنگ اونجا ملاقات داشته باشیم. من به این بند خدا گفتم اگر یه هنرمندی یه تئاتری بسازد علیه تفکرات سرمایه‌داری شما چی کارش میکنی؟ گفت آقا اینجا کشور آزادیست، به شوخی نفرینش میکنی. ما چیه؟ خیلی جالب بود، ما رفتیم تو رایزنی ایران، ما رو بردن توی اتاق بسیار کوچیک. گفتیم چرا ما نمیریم توی اتاق بزرگ؟ گفتن چه تمام اتاقای ما شنود توشه. چشوری چه مدعی من هجرت خواهد.
بله.
گفت این اتاق ما اختصاصی هی خودمون اینا رو میکنیم هر یه ماه دفعه که ببینیم چیز پشتش نباشد. گفت اینا میان میگن آقا یه من چیزای مشکوک دور برای شما هست، این ساختمان خالی کنیم، ما از نظر امنیتی بررسی کنیم.
عجب.
تا ما یه دور تخلیه میکنیم همه جا رو شنود میذارم. ما دیگه تسلیم شدیم، گفت آقا پس اینا که بر نمیان بده یه اتاق درست کنیم، من خودمون بریم حرف جدیمون رو اونجا بزنیم. این قصه حاکم بر دنیاست، ولی امروز کم نداریم استادای دانشگاه. بذارید دردمندانه بگم، انشالله طور نمیشه. این که یک روحانی یه رئیس جمهور میاد میگه ما نمیخوام مردم رو به بهش ببریم، این فاجعه رو شما کجا میخواید ببری؟ توی کشوری که میخواد تمدن سازی اسلامی بکنه؟ اینا شوخی نیست. این اتفاقات چه داره اتفاق شم نداری الان روحانی که تو قوم میگه ما اشتباه کردیم انقلاب کردیم بهتر بود دین از سیاست جدا شود؟ این موزله بازجشت سکولاریسم پنهان در حوزه‌های علمیه رو چیکار می‌خوای بکنی؟ آقای دکتر من انتظارم تو این بحث‌های نرم و لطیف شما این سر فصل رو باز بشه تو جلسات آینده.
دوره چالشیش حتما همین مباحث.
آره اینا رو بازش کنی وگرنه درد و اینجاش همینجا. ببینید
مال عرضمون اینه، اتفاقا من حالا البته با برخی از تحلیل‌های شما موافق نیستم.
من گفتم از تو سنجر دارم با شما صحبت میکنم، شما تو ستاد نشستید.
حضور مبارک درس کنم که با بسیاریش هم خوب موافقم، هم حقیقتش هم همینطوره. اتفاقا ما وقتی بحث علمی آموزش رو شروع کردیم رفتیم رو مولدش و خواستگاهش، از اونجا شروع کردیم. میتونستیم بیایم همین مسائلی که روی آب هست رو مشغولش بشیم و بعدم به قول مثلا عملیاتی خیلی مثلا مصادیق روز و فلان رو همچیز بکنی، ولی طراحیمون این شد که از اونجا که شروع کنیم بعد بدونیم که من حالا من میگم تو تحول مبدع عظیمت. حالا بذارید دیگه تو این وقت باقی مانده اشاره به این قصه‌ام بکنیم. حالا اینطور شد که من حالا مطالبی که استفاده کردیم از دوستان، ببینید برای همین تحول لازمش حداقل پنج چیزه. یکیش وفاق در ترسیم وضعیت موجوده، یعنی اگر تفاوت نظر در وضعیت ترسیم وضعیت موجود وجود داشته باشه، یکی احساس میکنه آقا اصلا ما الان در قله اوج هستیم و چه اصلا تحولی یعنی چیزی، یکی دیگه میگه نه ما کلی عقب. خب این نه نمیتونن با هم همراه باشن. پس یکی از مواردی که برای شروع تحولی ترسیم وضعیت موجود باید درش وفاق باشه. حالا وفاقی که میگه وفاق نسبیست دیگه، کامل کنیم، یعنی واقعا بدونیم خلاهای جدی داریم، باید برسیم به اینکه مصیبت‌های عظیم فرهنگی داریم، باید بحث تهاجم علمی فرهنگی رو به رسمیت بشناسیم و و و که حالا اگه بخوایم پنجرشو باز کنیم متعدد موارد هست. خب اگر در این وضعیت موجود برداشته نسبتاً واحدی پیدا نکنیم، خب چجوری میتونیم همراه باشیم؟ مدیرانی که میخوان این عرصه رو مدیریت بکنن، اگر یکی کسی بگه آقا وضعیت گل و بلبلیه، یکی دیگه بگه خیلی بیدر و پیکره، خب این مدیران چجوری میخوان با هم تو یک مجموعه همراه باشن؟ پس ببینید وفاق روی ترسیم وضعیت موجود به عنوان اولین الزامات کار. یکی از الزامات دیگه وفاق باز نسبت به ترسیم وضعیت مطلوبه، این هم جزء لازمه مثلا الزامات تحوله. خب حالا برخی در ترسیم وضعیت وجود به یک وفاق نسبی امکان داره برسن، اما که به کجا برن و شاید توش اختلاف نظر باشه، خب اینا مشکل ایجاد میکنه. پس در ترسیم وضعیت مطلوب هم باید وفاق حاصل بشه ولو وفاق نسبی. حالا این هم چون دیرم هست که اشاره بار میزن. یکی دیگه خیلی خوب وضعیت موجود وضعیت مطلوب مبدع عزیمت هم باید درش وفاق حاصل بشه. اگر یکی بگه آقا ما اگه از این وضعیتی که میخواییم به اون وضعیت مطلوب برسیم، یکی بگه از اون نقطه شروع کنی، یه مجموعه دیگه بگه این نقطه شروع بکنی، مبدع عزیمت رو که حالا توی فرمایشات جناب دکتر بنیانیان هم اشاره بهش بود، مبدع عزیمت هم باید یک وفاقی درش حاصل بشه، بدونیم از کجا باید شروع بکنیم. اتفاقا این مبدع عزیمت فوق‌العاده مهمه. برخی فکر میکنن ترسیم وضعیت مطلوب رو هر جوری میشه بهش رسید، اصلا اینجوری نیست. ترسیم وضعیت مطلوب تعیین افقه ولی این که برای رسیدن به اون افق گلده از کدوم نقطه شروع کرد بسیار بسیار مهمه. بعضی موقع می‌بینی عدم تشخیص درست در مبدأ عزیمت آدم سر از افق دیگری در میاره. بنابراین مبدأ عزیمت هم باید روش چیه؟ وفاق حاصل بشه. خب نحوه حرکت هم باید درش وفاق حاصل بشه. یعنی خب در اونها اگر وفاق بود حالا چجوری حرکت بکنیم؟
آیا تو میشه گفت وفاق روی راهبردهای حرکت، راهبردهای استراتژیک یا؟
بله. حالا من از اون الفاظ یه مقدار جناب دکتر بودم پریز کردم به دلیل برداشت‌های متعدد از استراتژی و راهبرد و اینا که حالا اگر بابش باز بشه
اول بیاد پیش روش بشه گوشتن تدبیر.
یه جا حضورش ماست که راه حال شما فرمودید یه اشاره بکنن، برخی راهبرد و یه گزاره تلقی میکنن، برخی به اصطلاح راهبرد و یک طرح کلان، مثلا گرند استراتژی بحث از یک طرحواره بزرگه. حالا من از این اصطلاحات حتی مقدور سعی می‌کنم به دلیل اینکه مثلا تو همین باب استراتژی بیش از 120 تا تعریف وجود داره.
بله.
حالا این اختشاش مفهومی هم که حالا یکی از مشکلاتی است که ما در کشور داریم، حالا از اونها من حتی مقدور سعی می‌کنم که حالا تا اونجا که میسرم، ولی حقیقتش همون بحث راهبرد به یک تعبیری البته
به مفهوم خود کلمه،
آره، که به صدا راه بر. خب یکی بحث مدیریت تحول باید درش، تحول که بدون مدیریت که نمیشه. رکن رکین ایجاد تحول مدیریت تحول. خب در مدیریت تحول هم باید یک وفاق نسبی حاصل بشه. البته اون وقت اگر شما در سطح کلان کشور و نظام میری این مدیریت تبدیل میشه به عنوان رهبری. اگر در باب رهبری وفاق نباشه که مملکت که اصلا میپاشه که، و تعجب میکنم بعضی از این آقایون با این تراز علمیشون چرا به این مسئله به این بدیهی بیتوجه هم. عدم وفاق در این شکستن رهبری بحث این نیست که تو قبول داری یا قبول نداری. در بحث رهبری اگر انکسار حاصل بشه همه ضربه
وکن رکیم و اصل اول
هست. در سطح کلان وفاق در رهبری از ارکان اصلی. حالا ما در حضور شما عرض کنم که تراز بالاتری تحت عنوان امامت که برای ما فوق‌العاده مهمه، برای چیه؟ این داستان امامت چیز عجیب غریبی است که سلامت دین خدا، اجرای دین خدا و خیلی در پناه امامت ما تعریف میکنی. شعبه ای از امامت بحث رهبری است، شعبه ای از امامت بحث مدیریت در به صلاح سطوح پایین.
اینجا میتونم وارد صحبتتون بشم؟
خواهش میکنم.
اختیار دارم. البته عذرخواهی میکنم میون کلام شما. یکی از اشکالات این که الان طبق فرمایش جناب بنیانیان که مردم ما دارن از دین فرار میکنن، یا حالا مردم حرکاتی که داره انجام میشه در دانشگاه، چه بدونم در رشته های مختلف، از شاخه تخصصی خودم عرض میکنم که روانشناسی هست، نوع بیان و عملکرد هم میتونه باشه. من چطوری میام یک مطلبی رو در موردش پرزنت میکنم، در موردش میخوام سادهش رو عرض بکنم، تبلیغش رو دارم میکنم، از چه نوع ادبیاتی، از چه نوع رفتاری، از چه نوع حرکاتی، از چه نوع بیاناتی دارم استفاده میکنم که بتونم این رو بقبولونم، که بتونم این رو اجراییش بکنم؟ این خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی میتونم بگم ریشه‌ای مهمه، واقعا ریشه‌ای مهمه، که اگر من بدونم که این رو یک محصولی دارم، حالا اسم دین رو میذاریم کنار، من یک محصولی دارم، برای اینکه من این رو بتونم ارائه بدم نیازمند یک علم هست. من فکر کنید علمش رو ندارم و قراره که این محصول رو به شما ارائه بدم، نتونم فواید، خوبی ها، چه بدونم مضرات، هر چیزی که داره نتونم خوب به شما ارائه بدم، آیا شما قبولش میکنید؟
من یه توضیح بدم خدمتتون به مناسبت این سوالی
که من می‌خواستم بپرسم که خب نتیجه بحثی که باز کردید چه شد جناب دکتر بیرجندی؟
نتیجه اینه که ببینید الان
دقیقاً اشاره شما به کدوم کالاست که داره بد ارائه میشه؟
دین.
دین.
چرا باید پزشک ما مثلا به یک درجه که میرسه اون قوهی که درش باید اللحاظ دینی قوی باشه چرا ضعیف میشه؟ چرا باید ضعیف؟
همون بحثایی بود که تو به نظام آموزش ما کردن ببین علوم ها چیز هم تفکیک میکنی
درست
این وسط مسائل اساسی تر و متعالی تر که نگاه به انسان و نظام هستیست گم میشه توی شلوغی ها و خیلی زود ما تو نظام دبیرستان میگم چون تو ریاضیت خوبه برو به خط مهندسی درس‌های کلیدی مثل مباحث دینی که باید بهترین معلم بهترین مدیر در بهترین ساعت با بهترین شیوه انتقال داشته باشین اینا میره تو حاشیه میشه نمره تکمیل نمره فیزیکا ریاضی همه 20 میدن که این بند خدا از دین زده نشه تو دانشگاه که میای همین روند ادامه داره و وقتی میای تو فرهنگ محیط بعد از اینکه پزشک میشی فضای پزشکی ما پول پرستی رو توسعه میده و پزشکای متدین در غربت قرار میگیرن پزشک متدین دلسوز به حمدالله ما زیاد داریم ولی جو عمومیه فرهنگ پزشکی آرام آرام جرایشات اخلاقی انسانی ها رو تضعیف میکنه همونطور که تو مهندسی این کار کرده داره خود خدای نظامی درست کرده بوده ما این نظام به هم ریخته خدا وقتی میگه نماز و مسجد و نماز جماعت یعنی که باید روزانه درگیر این بحث قیامت و روحانی و عالم دینی باشی ما تعطیل کردم اینو جاش گذاشتم فرهنگ سرا تو محلا که بیان اونجا بزم و موسیقی و اوقات فراغت رو پر کنی ببین این نماز جماعتی که خدا گفته خود این آدم رو تعدیل میکنه یعنی شو برمان یه پزش میاد تو صفحه نماز جماعت وای میزی با بقیه مردم میره تو مطبت میشینی میبینی این کنار دستت بینوان مریض اومد دیگه از شما توی فضای دیگری با این مریض برخورد میکنی بله. حالا نماز جماعت تو این کشور تعطیل شده مسجدای شما یه سری آدم پیره مرده دوباره دوران بازنشسته جیان برای که ما نظام دینی خدا رو تعطیل کردیم یه ساختارهای مدرن جاش گذاشتیم حواسمون نبوده که چه اتفاقی داره میفته من بحث ایشون رو میخوام یه پیشنهاد به دکتر بکنم یه سرفصل 6 رو باز کنید بستر فرهنگ یه تحقق معانی وقتی حرفای ما همه اونجا میشونه بشینه و به عنوان چالش ها و فرصت های فرهنگی که ما داریم
بله. بله. جز ارکان هر مجموعه فرهنگ بله. میشه بله. که کاملا هم درسته حالا من یه اشاره بکنم ببینید من با اجازه دوستان میخوام خدمت رو عرض بکنم ببینید یه مدتی تو این مملکت خاطر مبارکتون باشه تقریبا 2 دهه نزدیک به 2 دهه پیش دینگوریزی رو خیلی مطرح کردن خب بعد معلوم شد اینطوری نیست
بیشتر حلقه کیان مؤثر بود
حالا میگم جریان خواستیم اصلا یه جمع شده بود توی مدارس میشه ها بچه ها دینگوریز شدن ببینید اشاره شما کاملا درسته عرضه دین باید در
اصولی انجام
درست جذاب و همه اینا حرفای درستی ولی گاهی بعضی از چیزا گفتم این التهابات روی چیز ما رو نبره به سمت تحلیل ها و جنبندی هایی ببینید مثال میاد الان ما تو این مملکت در کنار این همه اوضاع و احوال و بدرفتاری ها و فساد ها و چیزی ها شما یه چیزی به نام اعتکاف داری یا نداری درصد قابل توجهشون چه تیپی میرن شما در کنار این قصه راهپیمایی 40 رو دارید اکثرا چه تیپی میرن در کنار این تشییع جنازه برخی از شهدا رو دارید با تیپ‌های مختلف در کنار این همین چند روز پیش اسامی فرزند مثلا نوزادایی که متولد شدن به ترتیب فراوانی رو همین چند روز پیش اعلام کردن حالا من این مثال رو بخوام بزنم زیاد نیست جزو واقعیت‌های اجتماع هست دیگه درسته؟ خب ببینید در این که واقعا مثل کپ نباید سرمون زیر برف بکنیم خوشگیالی کنیم سطحی نگری کنیم حالا برخی از خطهای مفروضات رو ایشون نخوندن با سطحی نگری، با ظاهرگرایی و همه به شدت مخالف. منطقه نکته ای که هست، من میخوام اینجا دا من نبود خیلی تو این قصه وارد چی ولی شدیم حضور مبارکه، میخوام در اینی که اون آرزه ها و اون ریزش ها و بچی رو داریم که حضرت آقا بیش از دو دهه پیش عبارت تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی رو اون موقع و بعدا فرمودن که چه کنم من میبینم چیزهایی رو که دیگران نمیبینم و حالا فرابون اونم جای خودش بر خب اینا جزو واقعیت هایی شد. یا اگه اشتباه نکنم حضرت آقا کرموشا تشریف برده بودن، کدوم استادها چندین مورد از مشکلات اجتماعی عوارض و چالش های جدی اجتماعی و فرهنگی رو حضرت آقا لیست کردن.
خراسان شمالی بود تشریف برده،
حالا کدوم یک استاد بود یا خاطرم نیست،
بله بجنود،
خب بجنود بود که بعدش به صورت بحث سبک زندگی اسلامی مقدار موجش اصلاحاتی شد و اینها. ببینید اینا جزء واقعیت های اجتماعی ما هست، ولی اونها هم واقعیت های اجتماعی هستش. اتفاقا من میخوام بگم که در نهاد مردم ما که همه این جمعی که اینجا هستن حتما همین رو قبول داریم همگی، واقعا دینیه، اصلا بحث ضد دینی نیست، الا تعداد خیلی کمی، شاید بگیم برخی غیر دینیه، یا ضد دینی یه چیزی میشه،
درست.
فرار از دینیه که حالا ما فکر میکنیم چند تا جوان یا مثلا اتفاق میفته، نشون میده که نهاد دینیه، درون مردم دینیه. حالا به قول شما به خاطر عمل کرده فلان روحانی فلان مدیر چه برای افرادم ظرفیت های مختلف دارن دیگه،
دقیقا شخصیت های مختلف،
ظرفیت های وسیعی دارن. با چهار تا آدم کله پا میشه کله پا نمیشه، بعضی ها مثل من امکان داره ظرفیت محدود داره، با دو نفر که فرض کن تو جبهه بوده دیده آقا اونا مثلا رنگ و روشون عوض شده، این هم عوض میشه.
آیا دکتر من باز های نگرانم جلساتی بعد من نباشم
میتونی خدمت شما باشیم؟
خواهش میکنم
آیا دکتر، انشالله سعادت باشه در خدمتون.
فطرت مردم ما، اصلا خود فطرت دین طلب میکنه. مردم ما هم 1400 سال با ولایت بزرگ شدن.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، همین صحبتتون رو به یه جنبندی نهایی برسونیم که ما 3-4 دقیقه نهایتا خدمتتون بیشتر.
این که مردم میان تو اعتکاف 40 اسامی همه اینا سرمایه ماست، از توش اگر توانستیم یه تقاضای برپایی تمدن اسلامی در بیاریم با هنر مدیریت فرهنگیمون، این سرمایه رو به هدفش رسوندیم.
درست.
اما اگر نتونستیم این مدیریت فرهنگی رو سوار کنیم، این سرمایه از توش جامعه اسلامی در نمیاد. بله، به مفهومی که حضرت آقا دنبال میکنند.
درسته.
بنابراین من اون حرفای شما رو تماما قبول دارم، میگم اون نیازهای فطری ماست، تا به 1400 سال داره از کودکی عشق به محسن در وجود ما ایجاد میشه، اما ما نتونستیم تو نظام فرهنگی اینا تبدیلش کنیم به یک پزشک متدین.
آها. آره. قسمت مهم.
آره. به یک مهندس متدین، به یک قاضی متدین. چه شیرین یه دین بیا تو رفتارش.
این همین فرمایش شما. آره. من یاد داشتم که ترون یک طراحی نظام علم آموزشی باید بشه.
بله.
که نه فقط با دو تا درس معارف و تاریخ اسلام فکر کنیم که، بلکه فضا یه حاکم بر این باید دینی بشه، یعنی بستری که یک پزشک درش درس تخصصی میخونه فضا و بسترش اونطور باشه.
حالا
یک تخصصی خودش
کار کردن انشاءالله یه فرصتی بیرون از رسانه خدمتون برسیم. این پا به خونتامونه بدیم به شما چه دانشگاه اسلامی مختصاتش چیز رو به تشتی و چطوری میشه نارا تحقیق اینیش دار. حالا حاصل همین 20-30 سالی که ما در حوزه فرهنگ با این بحث و دست و پنجه نرم،
یعنی جناب دکتر در حوزه تحول علمیه که طرح از پیشتر شده از عطالی دارید.
بله، ببینید این جمله یک کلی دیگه ایشون میگن ما دانشگاهمون الان سکولاره، روحانی میفسی اونجا میرد برش دانشگاه میگه دقا کار دینه به زهد ما علما، شما برس با آموزشه. این حرف غلطیست، خطرناکه. مسئول متدین شدن دانشجو شخص رئیس دانشگاه، روحانی باید بگه من فرستادم تو کمک کنی. این خیلی تفاوت میکنه، همونطور که مسئول تربیت تو آن مدرسه مدیر مدرسه است. ما نگاه‌های غلطی رو بعد از انقلاب تزریق کرده، سکولاریسم پنهان سازماندهی و تشکیلاتمون وارد شده است. اینو باید اصلاح کنید. تک تک مدیر رو باید تو زیر مجموعشون دین و دین خواهی و عشق به دین
بحثن.
اون از طریق عمل مدیر و در کنارش تبیین و اینا. ببخشید آقای دکتر، من امشب خیلی پیدم تو حرف شما، عذرخواهی میکنم.
لذت بردیم جناب بیرجندی. جناب دکتر خندقی موافق هستید یک دقیقه هم در خدمت جناب دکتر بیرجندی باشیم که یک جنبندی نهایی داشته باشید که بس روشن بشه؟
خیلی کوتاه عرض میکنم برای مبحث تحول و اگر اینکه ما قرار باشه یک کارایی رو انجام بدیم. اول انقلاب خیلی سریع عرض میکنم اومدیم برای قانون اساسیمون از قانون اساسی فرانسه استفاده کردیم، اسلامی سازیش کردیم، درسته؟ و یه قانون اساسی، حالا بعد به مرور زمان اون رو تغییرش دادیم، اون چیزی که دلمون خواست و یعنی صلاح جمهوری اسلامی ما بود اجراش کردیم. میشه یک برای تحول یک برنامه‌ای رو که مثلا یک حالا اسم کشوری رو الان نمیاریم استفاده کرد، بیاریم اسلامی سازیش بکنیم که واقعا به بدنه جمهوری اسلامی نخواد ضربه بزنه، ولی از پیشرفت‌ها اون برنامه‌هایی که میتونه یک برنامه تحول داشته باشه، فرآیندهایی که میتونه سریعا جواب بده میتونیم استفاده بکنیم.
اسلامی سازی یک کار بنیادین نیست.
چرا میتونه؟
اسلامی سازی یعنی چیز دیگری میگیریم یا رنگ و روش چیز میکنیم.
ببینید ما الان اگر بخوایم
اسلام بنیانی به جای اسلامی سازی، یعنی بر بنیاد مبانی دینی و اسلامی،
خب این میشه زمان بر جناب قندقی، یک برنامه زمان بر خواهد شد و این بر اگر که قرار باشه که
داره انشاءالله اگر یه وقت این مدل داره و مثالایش هم که تو همین جلسه زدن از رفتار
حضرت امام، این پیشنهاد بودا، جسارت نمی
کنم. خواهش میکنم.
تشکر از همه کارشناسان بزرگوار، جناب دکتر محمد قندقی، جناب دکتر حسن بنیانیان و دکتر رضا بیرجندی. بحث بسیار مفید به فایده‌ای بود، از هشدار به مدیران در حوزه کاربردی کردن عزم دینی و انگیزه بخشی مسائل دینی صحبت شد و جناب دکتر قندقی هم از فقدان طرح کلان مدیریتی صحبت کردند. سپاس ویژه از شما شنوندگان فرهمند رادیو گفتگو که همواره دست همیت و همراهیتون بر شانه‌های ما استوار. لحظاتتون سبز، بیداریتان مستدام. تا اینجا چراغی روشن است دیگر، بدرود.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه اینجا چراغی روشن است تقدیم به شما شد، امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما هموطنان عزیز و فهیم کشورمون میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار